مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اونطور جسارت میشه و امیرالمومنینی که در وصف او این جملات آمد ضربت علی یم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یکی این که آجا فهموندن در واقع امر ابن عباس که به قول خیلی قشنگ فهموندن آمریکای اون موقع کل تازه باید بگیم شاید یه جورایی بزرگتر بود چون هیچ کس نتونست تکون بخوره. یا در جنگ احد که صدای جبرئیل دیگه در میاد صلوات الله علیه که چی؟ لا فتا الا علی
لا سیف
الا ذوالفقار، آقایی که آجاها فهمدن 70 تا ضربه داده بود انقدر زخمها کنار هم بود، یعنی تو اون اوضاع دکتر خیلی عالی بود، من خودم توجه نداشتم که اگه من خودم باشم اینو از بعضی از این عزیزان جبهه جنگ شنیده بودم که وقتی آدم زخم میشه دیگه بعضی وقتا بیخیال میشه، بعد میگه آقا دیگه هرچی پیش آمد خوش آمد، 70 تا زخم میخورده که میگه هر کدوم رو میدوزن بخیه میزنن، به قول علانی ها هر کدوم رو که بخیه میزدن قبلیه باز میشد دوباره
که حضرت به
بله که به این مضمون حضرت فرمود اینطوری جمع نمیشه، این سوزن رو کامل توی گوشت فرو کن، اینجوری جمع نمیشه، دوباره قبلیه باز میشه، یعنی اینطوری بوده زخم کنار هم تو اون اوضاع حضرت کنار، ولی میاد تو کوچه بنی هاشم اون اتفاق میفته. میدونید چرا این حرفو طرف میزنه؟ میگه من علیه که غیرت نداشته باشه نعوذ بالله و آیسه همسرش اونطوری مثلا بهش اهانت بشه یا اونطوری مثلا حقش مثلا اون چیزی که شما وصف میکنید من قبول ندارم. میدونی چرا این حرفو میزنه؟ چون آقا امیرالمومنین اونطوری که خودش میخواد داره بهش نگاه میکنه، از یه بود
امیرالمومنین جاهلانه نگاه میکنه.
بله عرض کردم
یا قدرت علی نیست کسی که درب خیبر رو با اون زحمت
درب خیبر
در قدرتش نیست که این آدم ها رو مدیریت بکنه.
درب خیبر رو میگیم حالا به قدرت ولایت که خود حضرت میگه قدرت آدمی، بالاخره این بازوی من یک بازوی انسان یه حدی قدرت داره، مثلا خدا حفظ کنه برشواد که مثلا آقای رضازاده مثلا چه هم میتونه حالا وزن رو ببره بالا، هر چقدر هم تمرین میکنه یه آخری داره دیگه، ولی بعد از اون استخون و این عضلات و پیونا پاره میشه میشکنه. نه چی از کنم در خیبر یه چیزی که تو از قدرت بشری خارجه، اون قدرت قدرت ولایی بود
و این قدرت حالا دارم ولایی در قدرت امیرالمومنان مقطعی نبود.
بله قدرت بشری حضرت رو دارم عرض کنم که با اون ایمانی که از تعالی فرمودید اون عرض شد که عملی کردن اون ایمانی که حضرت داره به نمایش بذاره، این طرف نمیدونه که امیرالمومنین رو چه جوری بشناسه. ما نمیگیم که ما میشناسیم، ولی اون چیزی که متوجه شدیم امیرالمومنین بنده هیچ کدوم از این چیزایی که ما ببینیم، حتی بنده اون دین نیست. بنده کیه؟ او فقط بنده خداست، هرچی او بگه انجام میده. میبینید توی نماز حالا استاد اینجا تشریف دارن تیر میخوره تو پای مبارک امیرالمومنین، خب باید بچه شیعه زرنگ بشه، شبهه باید وارد کنه تا بتونه ایمانش قوی تر بشه با رفع شبهش. تیر خورده توی پای مبارک، خب اعصاب رو آدم طاقت نمیاره، این اعصاب رو داره میکشه بیرون نمیتونه. میگن آقا صبر کنید تو نماز اینو جراحی کنیم، این به قول خودمون این عصب رو سریع رد کنیم، این تیر رو بیرون بکشیم. بعد از نماز حضرت میگه مثلا تیر کجا؟ به قول خودمون حالا مضمونش رو عرض کنم، آقا تو نماز حل شد. خب سوال شبهه چیه؟ آقا آیه 55 سوره مائده که حضرت چیکار میکنه توی این نفر؟ آقا فقیر میگه به قول حالا خودمونی دارم، به قول خودمونی داریم میگیم،
آره
نه خودمونی بگم بهترین تا امروزی بگم که آقا یادتون باشه ما اومدیم از شما کمک خواستیم، ایشکی ما رو توی مسجد کمک نکرده، ما رفتیم که حضرت یه حالا اشاره کنه که بیا یه انگشتر من رو سوال، او درد زودتر به مغز میرسه یا صدا. ببینید این سواله دیگه، جواب اینه که آقا یا جای دیگه مثلا شطور یا شطورانی، حالا استاد اینجا تشریف دارن اشکالو تصحیح بفرمایید، که میارن برای آقا رسول حضرت میگه هر کس دور کرد نماز خوند این رو من میدم به او، هر کسی میاد آقا شروع میکنه دور کرد برای خدا بخونه، هر کس شروع کرد به قول خودم خراب کرد. امیرالمومنین که او میزان الاعمال، یعنی اعمال ما رو با اون میسنجه، میاد الله اکبر میگه که عالم تو وا میمونه تو این الله اکبر، شروع میکنه آخر نماز یف رسول الله، خب حضرت که میدونه، جبرئیل هم میدونه، میخواد بقیه بشناسن علی رو، حضرت میگه علی جان تو آخر نماز که داشتی سلام میده تو ذهنت به قول ما تو ذهنت این اومد که نماز تموم شد این شطور یا شطوران رو ارشاد یارو تعدید از منه در راه خدا انفاق میکنم، یعنی به قول ما حواست رفت اونجا که جبرئیل اومد گفت این از نماز خارج نشده که تو نمازشه، این هنوز تو راه بندگیه، او هنوز داره نماز میخونه، اصلا فرق نمیکنه برو. امیرالمومنین لحظه لحظه زندگیش نماز و بندگیه. او بنده نماز نیست، او بنده خدای نمازه، خدایی که امر کرده. تو زندگیش هم همینه. اگر باید ضربه به امر ابن عبدو بد بزنه، ضربه میزنه، ضربه بیبدیلی هم میزنه. و اگر قرار در احد به قول استاد عزیزم با 70 زخمی که رو بدن داره بجنگه، این کارو میکنه. و پسرشون آقا سید الشهدا هم همینطور بودن. و اگر قرار در کوچه بنی هاشم صبر بکنه،
صبر
و استخوان در لور اشوره، اون خار در چشم رو تحمل میکنه. چرا؟ چون خدا از او میخواد. وقتی ما امیرالمومنین بیاریم تو این ابعاد بشری قرار بدیم، این اتفاق میاد. او کسیه که دائما در حال اقامه نمازه. و اقم الصلات فعبدنی و اقم الصلات ذکر، آیه 14 رو تا حالا اول آیه رو بخونم بد نیست. ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلات ذکر. ترجمه بازم خودمونیش این میشه، این است و جز این نیست، فقط و فقط، فقط و فقط من، فارسیش اینجوری میشه، از اون حس تأکیدی دیگه، فقط و فقط من، دوباره میگه من الله هستم، این قابل پرستشم، لا اله الا انا، قابل پرستشی جز من نیست، فعبدنی، فعبد
پرست. کلامی بالاتر از کلام خود خدا که نداریم. خدا وقتی خودش داریم تأکید میکنه،
اقم الصلاة ذکری، یعنی نماز رو به یاد من اقامه کن، نگفت قرائت کن. اشکال ما اینه که نماز میبینیم بعضی وقتا خیلی هم قشنگ میخونیم، ولی نماز اقامه نمیشه. به قول حاج آقا میبینی که الله اکبر میگه، میره میبینی مثلا آمریکا رو بزرگتر میبینه، حاضر آقا جلوش دلو راست هم بشه که از خدایی و مکریم و چاکریم و کار خراب بکنه. اما از اون بار میبینیم در اونایی که اقامه نماز کنن، فقط در مقابل حضرت حق تبارک تعالی، همون جوری که آقاشون امیرالمومنین این گونه بوده، اصلا که سر تعظیم فرو میان. ببخشید،
درود بر شما، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. الهی که به حق این شبها، الهی که به حق نام حضرت علی علیه السلام، به حق عظمت این بزرگوار که آی سلیمی هم اشاره کرد، اصلا میزان الاعمال و قرار هست اعمال همه بندگان خداوند از آدم تا خاتم با ایشون سنجیده بشه و حساب و کتاب بشه.
الهی که این یه مثال قشنگی هم جانم، یعنی کلام شما علانیا بخوایم بگیم، این متر واقعی که 100 سانت هست الان کجا نگهداری میشه؟ زارن توی یکی از این موزه های، یا مثلا کیلو که 1000 گرم باشه توی یکی، آقا بخوای ببینی اون کیلویی که دست شما هست درست یا نه، میبرن با اون میسازن. یا مثلا کلید برگ امتحانی دست یه نفره. اعمال ما رو با آقا امیرالمومنین، یعنی استاندارد بندگی همونه که آقا امیرالمومنین انجام داده.
چقدر خوبه که خودمون بسنجیم دیگه. یعنی الان شروع بکنیم خودمون بسنجیم، بعد همه رو تنظیم بکنیم با میزان ایشون. آره، خیلی متشکرم. ماه در محاق، ویژه برنامه سالروز شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام از رادیو گفتگو. خیلی ممنون و متشکرم از این که همچنان ما رو با ویژه برنامه سالروز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام همراهی می‌فرمایید. دو مهمان بزرگوار در استودیو برنامه حاضرند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملک محمدی و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد سلیمی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. حاجی ملک محمدی، چون وقت ما رو به پایان کمتر از یکی دو دقیقه خدمت شما این جنبندی بفرمایید، من ترجیح میدم دیگه هیچ مورد خاصی رو اشاره نکنم، به عنوان جنبندی و کلام آخر نکته ارزشمندی رو از زبان شما بشنویم.
من به نظرم میرسه که باید اعتراف کنیم به اینکه عاجزیم از بیان فضائل امیرالمؤمنین. تو ای آن نقطه بالای فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را بائی، این بائی بسم الله امیرالمؤمنین فرمود انا اللوح، انا القلم، انا العرش، انا الکرسی، انا سماوات السابع و انا نقطه تحت باء بسم الله. من یه روز تو مجلس شورای اسلامی همین حدیث را از کتاب شرح دعای سحر امام خمینی صفحه 78 این روایت رو دیدم و سوژه شد. رفتم دنبال جمع کردن انه‌های حضرت علی که بالاخره ببینیم که امیرالمؤمنین به اصطلاح چگونه خودش رو معرفی کرده. من به نظرم میرسه که باید امیرالمؤمنین را از زبان خود امیرالمؤمنین بشناسیم.
بله.
حدود 5 صفحه اینها جمع شد و بعد دیگه یک کتابی رو ما به اصطلاح تهیه کردیم، این تقدیم کردیم به جامعه به نام سیمای امیرالمؤمنین. چند بارم چاپ شد. بعضی از این انه‌های امیرالمؤمنین رو من اشاره می‌کنم: انا عبدالله، انا صراط الله، انا باب الله، انا ید الله، انا العروة الوثقى و کلمة التقوى، انا کاسر الاصنام، انا فیکم ایها الناس کسفینة نوح، انا لم فر من الزحف قطو. من یک لحظه از جنگ عقب نشینی نکردم، پشت به دشمن نکردم. حیدر کرار غیر فرار، انا ابو الیتاما، انا ملجأ کل ضعیف، من پناه همه بی‌پناهان و ضعفا هستم. خیلی جالبه که امیرالمومنین میفرماید من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم، چون ماه رمضانه فرمود روزه در تابستان، در هوای گرم تابستان رو دوست دارم روزه بگیرم و نبرد کنم با دشمنان با شمشیر،
چیزی که بعضی از ما ازش فراری هستیم.
این خیلی نکته مهمی رو اشاره کرد. ببینید من یه جمله میگم،
به بهانه‌های مختلف، گرمای هوا، تشنگی،
یک جمله میگم زیادی کنن شنوندگان، شما هم به من اجازه بدید 30 ثانیه اینو بگم. جالب یه روزه‌دارانی داریم که نمونه هستن، مانند جعفر طیار در جنگ موته 70 تیر خورد، به زمین افتاد، تو خاک و خون میغلطید، با مشک براش آب آوردن، فرمود لب با آب نمیزنم. چرا؟ گفت چون روزه هستم، میخوام با زبان روزه خدا را ملاقات کنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام همون گونه که عرض کردم این فرازهایی بود از زبان مبارکش در معرفیش و جلوه های عظمت علی ابن ابی طالب را باید ما در قرآن جستجو کنیم. آیه ابل، آیه اکمال، آیه صادقین، آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، آیه مباهله، آیه غیر البریه، آیه لیل المبیت و آیه هل اتی علی الانسان حین من الدهر و 300 آیه قرآن را علامه مجلسی در شأن علی ابن ابی طالب بیان میکند.
این در جواب اونهایی که میگن چرا اسم حضرت علی علیه السلام در قرآن نیومده.
اصلا شما آیه 3 سوره مائده و آیه همون علی و مکملت لکم دینکم، این دوتا آیه ابلاغ و اکمال، بیت القزل آیات الهی است در بیان عظمت علی ابن ابی طالب. بنابر این و این جمله آخرم من عرض کنم درباره محبت علی ابن ابی طالب. امیرالمؤمنین محبتش ویزای بهشته، بخشش گناهانه، جواز عبور از صراط.
بذار
تا میتوانیم به علی عشق بورزیم و انشاءالله بتوانیم انشاءالله پیرو صادقی برای امیرالمؤمنین باشیم
انشاءالله. یه بار دیگه اون کتاب فقط معرفی بفرمایید.
کتاب سیمای امیرالمؤمنین یکی از آثار دست و کتاب 1001 نکته درباره قدیر امیرالمؤمنین که 12 بار چاپ شد، حدود 700 صفحه است، یکی دیگر از آثار ماست. کتاب قدیر زیباترین روز خدا و همچنین کتاب دیگری درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که سیمای قدیر حدود 400 صفحه اختصاص به باز این موضوع پیدا کرده. به هر صورت درباره امیرالمؤمنین آخرین کتاب ما درس‌ها و پیام‌های قدیر امیرالمؤمنین هست که ما هر چه بگیم کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته است هل اتی. بنابراین ما باید خدا را شاکر باشیم که محب علی ابن ابی طالب.
درود بر شما. خیلی متشکرم حاجی سلیمی عزیز.
زمینه هر کس به اون مرام که شما فرمودید فکر میکنم قدیمیه اقتدا کرد، تو هر زمانی، تو هر جایی، تو هر منش روشی، تو هر جایگاهی، انشالله خدا او رو هم انشالله پرچمش رو بالا میبره.
انشالله. آنچه که از مجموع مباحث و مطالب و گفته های امروز برمیاد برای همه ما اینه که هنوز که هنوز است بروزترین و کاملترین و جامعترین مرامنامه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است برای همه ما. شاید که هممون شیعه به معنای واقعی کلمه باشیم برای آقا امیر مؤمنان. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگم به همین شما همراهان و شنوندگان و سوگواران امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان و منان میسپارم. التماس دعا. خداحافظ.
دوستان عزیز، ساعت 11:46:16 است و از بخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم. برنامه ماه در محاق رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در پخش رادیو گفتگو فرارسیدن سالروز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. ما رو همراهی کنید در ادامه برنامه.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگارم نمی کنن. بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از اینکه این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت‌های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین. لکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به یک مردمی انجام بده، اینا انجام دادن. هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. این رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار اولی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل اینجان، متعلق به خود اینجان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء تضم الصفوف وول الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک روز قدس است همه ملت‌ها قیام بکنند همون که حالا همون تظاهرات همون راهپیمایی‌ها را بکنند این مقدمه می‌شود از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم یک میلیارد جمعیت فریاد کرد اسرائیل نمیتوند از همون فریادش میترسد و شما مطمئن باشید که اگر سورس بگیرید اینها تا فرات میخوان برند اینها همه اینجا را ملت خودشون میگن
و حالا چگونه زندگی کنیم تقدیم به شما
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن چگونه زندگی کنی زندگی کنی زندگی کنی
مهارت مقابله با استرس رو که از منظر آیات قرآنی نگاه میکنیم میتوانیم این موضوع رو مطرح بکنیم عدم ارتباط با خدا استرس زاست شما وقتی که نظر کنید به قرآن کریم میبینید خب بسیاری از آیات قرآن کریم اشاره داره به یکی از ابعاد ارتباطی انسان، یعنی به قرآن که نگاه میکنیم میبینیم در قرآن کریم ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با دیگران و انسانهایی که با اونها زندگی میکنه، جهان بشری، و ارتباط با خلقت پیرامونش که برخی از دانشمندان میگن ارتباط با طبیعت پیرامون. اما نظر بکنیم به ارتباط با خدا، یعنی وقتی مهارت مقابله با استرس مطرح میشه همه حوزه‌های ارتباطی رو در بر میگیره. اما ورودیه ما در حوزه فهم از منظر قرآن اینه که پایه و مایه ارتباط ما با خداست، یعنی هرچه این ارتباط ضعف و قدرت پیدا بکنه مدیریت بر استرس ما قدرت و کاهش پیدا میکنه. یعنی گوشه همه چیز ما، یعنی آن فقر ذاتی ما نسبت به خدا، تنظیم کننده رابطه ما با همه چیز است. یعنی از این منظر نگاه بکنیم. لذا سوره مبارکه طه آیه 124 و مورد نظر قرار دادم و میخوام که براتون از این منظر بگم. آیه میفرماید و هر کس از یاد من رویگردان شود، یعنی فاصله و ارتباط ضعف پیدا بکنه. ببینید رویگردانی در قرآن یعنی وقتی که قرآن میگوید کسی از بندگان من در دایره ارتباط پیوسته با من قرار نگیره و از این دایره خارج بشه میشود چی؟ رویگردان شدن. حالا اگه این اتفاق براش افتاد زندگی سخت و تنگی خواهد داشت. تعبیر امروزیش اینه که استرس بر او حاکم میشه، یعنی انگار که گم شده. یه فرمایشی داره امیر مؤمنان علی علیه السلام، میفرماید تعجب میکنم از کسی که کیف پولش رو، همیانش رو، زرش رو، سیمش رو از دست میده، ساعتهای طولانی میگرده، اون مسیری که مثلا رفته رو سه روز، چهار روز، یه هفته میره و میاد. تعجب میکنم از کسی که خودش رو گم کرده، به دنبال خودش نیست. اون کسی که باید به دنبال خودش باشه همینی که در مضمون آیه سوره مبارکه طه آیه 124 مطرح میشه، حواسمون به یاد پیوسته خدا باشه.
و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما.
و هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم. سوره مبارکه طه آیه 124 با ما گفتگو میکرد در مورد اصلی به نام اصل مقابله با استرس، مقابله با اون چیزی که جهان جدید خیلی بهش مبتلاست. تقریبا دیگه فقط مونده که ما به بچه های نوزاد هم بگیم استرس داره، یعنی انقدر این حوزه خودش رو توسعه داده که همه شقوق زندگی ما رو گرفته. و از منظر قرآن کریم اصلا این موضوع میتواند در زندگی وجود نداشته باشه. شما وقتی که سیمای اهل ایمان رو در قرآن میبینید، مثل همین سوره مبارکه طه آیه 124 میگه هر کسی که روی از خدا بگردانه، پس هر کسی که روی از خدا نگردانه به چی میرسه؟ به آرامشی جاودانه، به پیوندی ابدی با مفهوم آرامش. و استرس دیگه جایی و محلی در زندگی نداره.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:05 تنین انداز میشود. التماس دعا داریم از حضور شما.
یا حی یا قیوم، 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 یا حی يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
ای بنده نواز بی همتا، در عین ناسپاسی بندگان رحم می‌کنی و با مهربانی و عطوفت از نعمت‌ها بهره‌مندشان می‌سازی. کریما، تنها توی برازنده سپاس که بخشنده عطایی و عفو کننده خطا. خدایا نعمتهای آسمانی و زمینیت را از ما دریغ مدار.